وقت شما بخیر، خوشحالیم که با شما هستیم. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه ولادت 12 امام شیعیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک عرض بکنم. امروز دوشنبه است، 9 فروردین ماه 1400 هجری شمسی و ما با برنامه منشور ویژه عید نوروز همراه شما خواهیم بود. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه ولادت 12 امام شیعیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک عرض کنیم. امروز دوشنبه است، 9 فروردین ماه 1400 هجری شمسی و ما با برنامه منشور ویژه عید نوروز همراه شما خواهیم بود. تهیه کننده یه برنامه امروز منشور رو سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن، صدا بردار امروز خانم ستاره حمیدی و هماهنگی هم که خانم فاطمه ربانی هستن و نویسندگی هم سرکار خانم محدثه کاظمی انجام دادن. پیامک ما 301035 و شماره تماس ما هم 2265-2285. راههای ارتباطی شما با برنامه اینها هست. البته شما میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا هم همراه ما باشید و با ما در ارتباط باشید. شما روابط عمومی سازمان هم که میدونید 162 که پیام های شما از این طریق به دست ما خواهد رسید. تاریخچه عکاسی در ایران به دوران قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه برمیگرده. اولین عکاس حرفه‌ای دربار ناصرالدین شاه آقا رضا عکاس‌باشی بود که همراه ناصرالدین شاه در تمامی سفرها به عکاسی می‌پرداخت. امروز قرار در برنامه منشور در مورد عکس‌های پورتری، تکنیک‌های اون، اینکه عکاسی پورتری چه تعریفی داره و نورها چه تأثیری در حس بخش این نوع از عکس‌ها دارن با شما گفتگو کنیم. خواهش می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
دانشور در 8 اردیبهشت ماه سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. پدرش دکتر محمدعلی دانشور احیاءالسلطنه همان کسی است که سیمین دانشور در رمان سووشون از ایشان به نام دکتر عبدالله یاد می‌کند. احیاءالسلطنه مردی با فرهنگ و ادب بود و عضو گروه حافظیون که شب‌های جمعه بر سر مزار حافظ جمع می‌شدند و یاد حافظ را زنده نگه می داشتند. مادر سیمین دانشور قمرالسلطنه حکمت نام داشت، بانوی شاعر و هنرمندی که نقاشی را به فرزندانش یاد می داد. سیمین در خانواده اهل ذوق و هنر رشد پیدا کرد. دکتر سیمین دانشور در سال 1327 توانست اولین مجموعه داستان‌های کوتاهش را با عنوان آتش خاموش منتشر کند که برخی از داستان‌های این مجموعه 16 قسمتی قبلاً در روزنامه کیهان، مجله بانو و امید چاپ شده بود. سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی و همسر جلال آل احمد بود و در اکثر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی همسرش حضور و همکاری داشت. سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان می‌نوشت. مهمترین اثر سیمین دانشور رمان سووشون است که نثری ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است. سووشون از جمله پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی ایران است. سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری آنفلانزا عصر روز 18 اسفند 1390 برابر با 8 مارس 2012 در 90 سالگی در خانه خودشان در شهر تهران درگذشت. روحشان شاد، یادشان گرامی.
شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش بلوار گرن میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، غزل میخونه، شعر و تر حافظ مرزه از سر چنگش، از سر چنگش. شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. قلبای گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. عطر گل یاسمون است بهار نارنج، بهار نارنج. ای سر میکشه از تو خون واز و بلنگش، واز و بلنگش. تو چی شایی که بودوزی ساز دلش میشنفی از جلنگ جلنگش، ساز دلش میشنفی از جلنگ جلنگش. دنیا رو تو پس میگشت و هی میگفت با حسرت از شهر چه خبر بارونه اون آفتاب جنگش، از شهر چه خبر بارونه اون آفتاب جنگش. قلبای پیزاری نیست تو سینای مردم شیراز، مردم شیراز، مردم شیراز. تا بی خودی روش میز بزنه تو درز دنگش، راز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. قلبار گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. دنیا رو تی پس میگشت و هی میگفت با حسرت، میگفت با حسرت. از شر چه خبر بوده بود آفتاب جنگش، آفتاب جنگش.
خب اجازه بدید در همین ابتدای برنامه و در اولین بخش گفتگویمون بحث تأثیرات فصول سال و تأثیرات رفتاری اون بپردازیم. گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر انیسه خوشلهجه. ایشون دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که تا الان روز رو سرشار از نشاط و شادی گذرونده باشید.
متشکرم. اجازه بدید که سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض بکنیم و آرزویی کنیم که انشالله برای همه سالی پر از نعمت و برکت و سلامت باشه.
انشالله، سپاس گذارم همچنین
بر شما. متشکرم. خب خانم دکتر، بریم سراغ این که واقعا فصول سال وقتی تغییر میکنه روی رفتار ما هم تأثیر میذاره؟
پژوهش‌ها نشون داده که اختلالات متعدد روانشناختی ممکنه برای افراد با توجه به سیستم تغییرات آب و هوایی، رخ بده، که حالا هم بحث سن مهم میشه اینجا، هم بحث جنسیت مهم میشه. اگر که ما تعریف سلامت رو با عنوان بایو سایکو سوشیو اسپریچوال بدونیم، یعنی هم جسمانیه، هم روانیه، هم فرهنگیه و هم مذهبی و اجتماعی میتونه باشه، میبینیم که بله، فصول سال و آب و هوا به راحتی میتونه روی خلقیات افراد با توجه به تغییرات اقلیمی که حالا بر اساس اجتماع و فرهنگ و بحث ژنتیک که برای بحث جسمانی افراد رخ میده پیش بیاد. چند از اختلال های روانشناختی هستن که میتونن توی بخش های از سال بازنمود بیشتری داشته باشن برای افراد جامعه. یکی از مشهورترین اونها اختلال عاطفی فصلیه که خلق فرد تغییر میکنه.
بله.
البته روی یک سری از اختلال های دیگه مثل اختلال های استرابی، مثل اختلال های دو قطبی، اینها هم تغییر و نوسان داخل خود اختلال رو روی فرد در طی فصول ما شاهد هستیم. مثلا اختلال دو قطبی توی بهار و تابستان کسی که دچار اختلال دو قطبی هست، یعنی خلقش یه وقتای غمگینه یه وقتای افسرده هستش و هی شیفت میکنه بین این دوتا خلق، توی بهار و تابستان معمولا خلق مانیا و شیداییش رو ما میبینیم، یعنی حال سرخوش، انرژی خیلی زیاد، عدم خوابیدن و خلق بسیار فعالش رو میبینیم. و توی فصل زمستون و پاییز ما خلق غمگین رو معمولا توی این افراد میبینیم که شیفت میکنن روی اون یکی خود. توی اختلال های استرابی هم اگر بخوایم بگیم، معمولا چون اختلال های استرابی با فعالیت خیلی زیاد فرد استرس هاش تشدید میشه، توی اونهایی که حالا اختلال های وسواس مرتبط با بیماری دارن، توی فصولی که بیماری ها افزایش پیدا میکنه مثل پاییز و زمستون، میزان نگرانی اونها و وری و متاوری اونها افزایش پیدا میکنه، استرابشون بیشتر میشه، پس افکار وسواسیشون شدت پیدا میکنه. یا توی افرادی که نگران هستن در مورد به جهت کمالگرایی که دارن، نگران هستن در مورد فعالیت هاشون و موفق بودنشون، توی فصولی که ما این موفقیت رو بیشتر داریم، یعنی فعالیت داخل هر جامعه با توجه به فرهنگش پررنگتر اون بخش سال، این افراد میزان استرابشون بالاتر. یا کسایی که خیلی پرخاشگری دارن، فصول گرم سال، اینها معمولاً بیشتر تحت تنش و فشار قرار میگیرن و پرخاشگری بیشتری رو از خودشون نشون میدن.
تشکر میکنم از شما
خانم دکتر.
خوش لحجه. سلام.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بحث استفاده بهینه از سوخت و انرژی موضوع بسیار مهمیه. میدونید که ما هر برنامه سعی میکنیم یک دو تا نکته برای شما بگیم و میخوام برای شما این رو بگم که بر اساس اسناد رسمی سازمان بهداشت جهانی در سال 2012 آلودگی هوا به عنوان عامل بروز سرطان شناخته شده بود. پس چقدر لازمه که خودمون رعایت کنیم تا هوایی سالم رو تنفس کنیم. یه نکته دیگه هم بگم خدمت شما. گفته میشه که سالانه بیش از 4000 نفر در اثر آلودگی هوا تنها در شهر تهران جان خودشون رو از دست میدن. عدد خیلی بالاست. یه هواپیما وقتی سقوط میکنه 50 نفر 100 نفر خدای نکرده فوت میکنن، ببینید چه فاجعه‌ای در سطح جهانی شکل میگیره و چقدر به حال شرکت ها و سازمان ها میان که پاسخگو باشن، بررسی بکنن، ولی 4000 نفر در اثر آلودگی هوا، چقدر این نکته مهمه. بحث اصلی امروز ما در رابطه با عکاسی و تکنیک های پورتره هست که صحبت میکنیم با آقای دکتر محمود مختاریان، استاد دانشگاه علامه، عکاس و فوتو ژورنالیسم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مخاطبین گرامیتون.
متشکرم آقای دکتر. ما هم تبریک میگیم سال جدید رو خدمت شما، انشالله که سال خوبی پیش روی همه ماها باشه.
تشکر.
آقای دکتر خب به هر حال دیگه سال جدید هم هست و ما هم که علاقمند به گرفتن عکس و سلفی و با این تکنولوژی هایی که در اختیارمون هست، اما بریم سراغ عکس پورتره. آیا واقعا با همین اپلیکیشن ها میشه در حد دوربین های حرفه ای عکس های پورتره تهیه کرد، یا پیشنهاد شما به عنوان یک عکاس متخصص حرفه اینه که اون به جای خود، این هم به جای خود؟
من خدمتتون عرض کنم که من عکاس حرفه‌ای نیستم.
خواهش میکنم.
من عکاسی تدریس میکنم، ولی نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم این هستش که میدونید که از 1826 یعنی سپورتی پس پس از یک روز نودهی به عکاسی رسید و لوئی داگر که 1835 واقعا عکس رو به شکل کنونی در واقع میتونیم بگیم که وارد پروسه عملیش کرد، ما در 1848 در دارالفنون تدریس عکاسی شروع کردیم و میدونید که این به یمن وجود ناصرالدین شاه بوده. ناصرالدین شاه در واقع آدمی بوده که کار به فرایند حکومت و یه در واقع این نداریم که، ولی ایشون هیچ وقت حکومت نکرده، هیچ وقت شاهی نکرده، ایشون شبانه روز عکاسی کرده.
بله.
و این رشد ایران اولین کشور بود در آسیا که در واقع عکاسی رو توسعه داد و در دارالفنون 1848 مدرسه عکاسی تدریس عکاسی شروع شد. ما با پورتره شروع کردیم، یعنی میخوام به شما بگم که همگان دوست داشتن که تصویری از خودشون داشتن. ما یه چیزی داریم تحت عنوان عکاسی یادگاری دوست. یعنی عکس باید تداعی کنه خاطراتو.
بله.
حتی در مورد شخصیت ها سالهای مختلف زندگی رو به نمایش بذاره. حالا از این قضیه عکاسی، مثلا ما 100 سال عکاسیمون تو عکاسی پورتره پشتمون همیشه شمعدانیه و پارچه ترمه.
درست.
و ما نمیدونیم که، یعنی نه که ندونیم، ولی برای ما باز نشده که این 100 سال پیش به چه علت چی بوده.
آها.
که همیشه کنار پرده ترمه و شمعدانی عکاسی شده.
این یه جور شاید اون بحث سنت ها و فرهنگ و به هر حال اون چه که بیشتر در خونه های ما بوده است.
بلکه شما فراموش نکنید، من ما وقتی اون چه به عکاسی پورتره صحبت کنم، قبلا که شما بگید که امروز با دوربینایی که ساخته میشه، در اون زمانی که من دارم اینو خدمت رو عرض میکنم، که مثلا فرض کنید ناصرالدین شاه میرفته گلندوک و ما میخواستیم بریم گلندوک، 5 روز 6 روز طول میکشید تا بریم گلندوک. الان مثلا با اتوبانایی که ساخته شده این 35 دقیقه 40 دقیقه طول میکشه، ولی اونجا میخوام بگم دوربین 35 کیلو بوده جا به جاییش. این وزنی هستش
نشون میده چقدر علاقمند بودن به هر حال به عکاسی و این.
آره، به هر حال سختی متحمل میشدن به خاطر همین توسعه پیدا کرده. و میدونی که ایرانی اولین کشوری بودن که تغییرات رو در دوربین دادن،
بلکه
مسئولان ایرانی میشستن رو زمین و در نتیجه پایه ها رو برداشتن و این یه اتفاق بزرگی بوده که کارخونه هایی که گوشی های همراه میسازن گفتن تو 5 تلفن های همراهی میسازن که 4 تا دوربین داره.
بله. الان هم
که اینا هر روز دقیق تر کامنت ما یه موقعی بودش که مثلا با گوشی اگر عکس میگرفتید اینا رزولوشنش خوب نبود، ولی الان هر روز بهتر میشه. ولی اینو به شما بگم، ما میدونی که بهترین عکاسان پورتره تو دنیا و بهترین عکاسان خبری در جهان ما داریم.
جدن خیلی عالیه.
عکاسای خبری ما در سراسر خبرگزاری تمام دنیا هستن.
آفرین. آفرین. خیلی خبر خوبیه. چقدر اصلا اگر به این موضوع توجه بکنیم میتونه اتفاقات خوب رو در سطح بین المللی رقم بزنه. متشکرم از شما.
و خدا رو شکر در اکثر دانشگاه ما در سراسر کشور عکاسی تدریس میشه.
خیلی ارادت داریم، مخلصیم. قربان شما آقای دکتر. بله بله آقای دکتر محمود مختاریان، استاد دانشگاه علامه. خیلی مخلصیم. قربان شما. سلامت باشید. خب ما دیگه کم کم وقتمون هم تموم شد. انشالله که عکسای خوب بگیرید از خودتون در این ایام نوروز و انشالله در تمام ایام سال و دیگه این ویروس هم ازش خبری نباشه و این لبخندها همه در عکس ها و در قاب تصاویر جا بیفته. متشکرم که ما رو همراهی کردید. سال نو رو هم باز بهتون تبریک میگیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. جهان تازه میگوید به آواز که امروز تو به باید زدیروز. به صحرا رو بیا با باد و باران آشنا شو، بیا خود راز بار درد و غم یک دم رها کن. غبار کینه ها را از دل آینه بردار، دلت را از فریب و از دورنگی ها جدا کن. پیام ارغوان بشنو که میگوید به یاران، چه کوتاه است عمر گل به فصل نوبهاران. جهان شادی و غم دارد، هزاران زیر و بم دارد، چراغ شام غم باشید، به عالم یار هم باشید. به دنیا دل نبندی، به عشق گل نخندی، در این ایام گل باران مشو غافل ز همران. غنیمت دان دلا دیدار یاران، غنیمت دان دلا دیدار یاران. سالت بهاران است، بهاری جاودانی. بزن رنگی به دل با مهربانی، که تو زیباترین رنگین کمانی. نوشته بر سریر آسمانی، محبت کن دلا تا میتوانی، محبت کن دلا تا میتوانی. صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. جهان تازه میگوید به آواز که امروز تو به باید زدیروز، که امروز تو به باید زدیروز.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، عیدتون مبارک، عید میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعوت میکنم همراه ما باشید با میان برنامه روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جستو کسی را آرزو.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيا.
در ادامه این صلوات شعبانی حضرت امام سجاد می‌فرمان و نیل شفاعت لدی، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيا. خدایا به ما توفیق بده، کمکمون بکن که ما به شفاعت پیامبر برسیم با انجام سنت‌های نبوی و استنان پیروی از این سنت‌ها، برسیم به جایگاهی که پیامبر از ما شفاعت بکنه. اگر می‌خوایم پیامبر از ما شفاعت بکنه، که از راهش اینه که انسان مسیر طاعت و بندگی خدا رو طی بکنه، گام برداره تو مسیر تا برسه به شفاعت پیامبر اکرم. شفاعت یه مسیر استثنایی نیست که بعضی فکر کردن مسیر اشتباهی، طرف یه عمر معصیت کار باشه و هیچ نسبتی بین او و پیامبر و اهل بیت نباشه، یهو بیان از او شفاعت کنن، معنی نداره. شفاعت یعنی جفت کردن، جفت سازی عمل پیامبر اکرم و عمل انسان تا انسان به کمال برسه، و این شفاعت مستلزم اینه که انسان تو مسیر حرکت کرده باشه، حالا یه جایی کم بود و کاستی داره، اونجا این شفاعت به دادش میرسه. اما اگر کسی از ابتدا اصلا مسیر رو طی نکرد، شفاعت معنی نداره راجع به او. پس ما اگر میخوایم شفاعت پیامبر شامل حالمون بشود، که این شفاعتی است که همه دل بستن به او و خداوند فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، و به زودی خدا اونقدر به تو عطا خواهد کرد که تو رو راضی بکنه، و در روایت مراد از این آیه شفاعت پیامبر معرفی شده است. خب راه رسیدن به این شفاعت اطاعت از پیامبره، باید اطاعت بکنیم تا اون شفاعت شامل حال ما بشه. بعد میگیم خدایا بارالها پیامبر رو برای ما شفیعی قرار بده، مشفع، یعنی شفیعی که شفاعت او پذیرفته است در حق ما. خداوند وقتی شفاعت پیامبر در حق ما میپذیره که ما منافق نباشیم، ما معاند نباشیم، ما کافر و بیدین نباشیم، ما نسبت به جهالت‌های خودمون و معصیت‌های خودمون با تعصب برخورد نکنیم، اصرار بر گناه نداشته باشیم. اینجوری شفاعت پیامبر در حق ما پذیرفته است. و طریقا الیک محیا، خدایا راه پیامبر رو و وجود پیامبر رو برای ما یک راهی به سوی خودت قرار بده که این راه شوسته شده است، آسفالت شده است، دیگه پر از دست انداز نیست، صاف شده و آماده شده برای رسیدن. طریق محیع یعنی طریقی که صافه، آماده شده. پس پیامبر اکرم طریق و راه ما برای رسیدن به خداست، همون طریق و راهی که مهیا و آماده قرار داده شده، کما اینکه در روایت داره حضرت امیر علیه السلام صراط مستقیم هستند، و در دعای ندبه خطاب میکنیم به امام زمان، میگیم یبن صراط المستقیم، یعنی پسر امیر المومنینی که آقا امیر المومنین صراط مستقیم بود، پیامبر اکرم هم طریق محیع الهی هستند.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام علیکم. سلام علیکم، عیدتون مبارک. چه
سلام علیکم،
چه عیدی.
متنه که میخونده چی شد؟
نه اون بعدشه.
آها
اول یه جور دیگه میریم، بعد یه جور دیگه میریم.
آره هر روز یه
جوری بود،
هر روز بهتر از دیروز.
بارکالله.
بله بله، امروز چه روزی هم هست بچه‌ها؟
امروز روز میلاد امام زمانه و ما میخوایم یکی یه آرزوی خوب بکنیم، بهترین آرزو.